بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. نوبت قبل چند تا از ویژگی های عمل و پاداش عمل رو از نظر مولوی بحث کردیم که دومیش این بود که اعمال بی پاسخ نمیمونن، یعنی به هر حال هر عملی در این دنیا پاسخ خودش رو از طرف نظام آفرینش دریافت خواهد کرد و این نظام جوری درست شده که هیچ عملی رو بدون واکنش و بدون پاداش نخواهد گذاشت. در همین بخش مولوی یک حرف دیگه ای داره. اون حرفم اینه که میگه که اعمال هر کسی فقط به سوی خود او برمیگرده، امکان نداره که عمل کسی به سوی کسی دیگه ای برگرده. در این دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم، به خاطر اینکه این دنیا دنیای مجازیه و سرای فریبه و فضای جامعه میتونه آلوده بشه، انسان‌ها میتونن خطا کنن، گناه کنن، جنایت کنن و خطای خودشونو به گردن دیگران بندازن، بزنن و در برن و قیافه حق به جانب به خودشون بگیرن، از خودشون سلب مسئولیت کنن و حتی اون مظلوم رو محاکمه کنن خودشون به عنوان قاضی و او رو به عنوان ظالم معرفی بکنن و تنبیه بکنن. در عالم ظاهر این واقعا ممکن، اما در عالم واقع و در نظام اصلی هستی اصلا این کار امکان پذیر نیست. یعنی هر عملی پاداش مناسب خودش رو داره و اون پاداش فقط مال کننده اونه. اگر صدها هزار تبلیغات، صدها هزار عوام فریبی، صدها هزار تحریف خبر، صدها هزار دروغ و شایع سازی پشت سرش باشه، بالاخره اون پاداش عمل بر میگرده به طرف اون کسی که اون کار رو انجام داده. یعنی اصلا امکان دروغ گفتن و امکان عوض کردن نتیجه وجود نداره. به عنوان مثال اگر شما فرض کنید که در فصل کاشت شما خار مغیلان بکارید، هنزل بکارید، هندوانه ابوجهل که هندوانه تلخی هست بکارید، خب یه خار مغیلان کاشتید، بعدش هم بیایید 100 تا کتاب بنویسید، 2000 تا شبکه رادیو تلویزیونی رو با خودتون هماهنگ کنید که تبلیغ کنن که شما گندم کاشتید و تمام دنیا هم قبول کنن که شما گندم کاشتید، ولی فصل بهار که فصل رویدن و بالیدنه، از زمین چی بیرون میاد؟ آیا واقعا خار مغیلان بیرون میاد یا گندم بیرون میاد؟ امکان نداره. به خدا اگر کسی این حرف رو بفهمه با همه سادگیش، امکان نداره دروغ بگه، امکان نداره تزویر بکنه، امکان نداره تنبلی بکنه. مثلا فرض کنید به شما گفتن یه هواپیمایی بسازید و با این به آسمون برید، شما میتونید تا غروب چرت بزنید، کار نکنید، اصلا فکر نکنید چجوری بسازید، سر هم بندی کنید، ولی جرأت میکنید سوار این هواپیما بشید و به هوا برید، مطمئنید که کمتر از یک متر اون به هوا بره شما به سر به زمین خواهید خورد و تیکه تیکه خواهید شد. این نکته بسیار حرف مهمیه. من یکی از آرزوهام اینه که دولت مردان جامعه ما بفهمن که گندم از گندم بروید، جوز جو. همین رو بفهمن، واقعا دیگه هیچ آرزوی دیگه نداریم. گندم از گندم بروید، جوز جو. چطوری ممکنه که ما تنبلی، تزویر، بی‌برنامگی، شلختگی، کینه بکاریم و انتظار داشته باشیم که پیشرفت و تکامل و تعالی و ترقی و توفیق و صداقت برداشت بکنیم؟ چجوری ممکنه؟ اصلا امکان پذیر نیست. این جمله درخشان قرآن که میگه هیچ بردارنده‌ای بار کسی دیگر را بر نخواهد داشت، دقیقاً به همین موضوع داره اشاره میکنه. یعنی ما هر باری که برای خودمون جمع کنیم، تنها کسی که اون بار رو بر میداره و به جلو میبره خود ما هستیم. امکان نداره بار ما رو کسی دیگه‌ای برداره. بدونید که هر کاری انجام بدید اون کار مال شماست، مال شماست. من دلم میخواست اصلا عنوان این بحث رو بذارم گروگان عمل. آیه در قرآن داری میگه کل نفس به ما کسبت رهینه. هر انسانی در گرو عمل خیشه، در گرو عمل خیشه. شما گروگان عمل خودتون هستید. امکان نداره از چنبره عمل خودتون بتونید فرار بکنید. کسی که تا غروب میگیره میخوابه، همینجوری چرت میزنه، الکی فکر نمیکنه، برنامه‌ریزی نمیکنه، چطور انتظار داره که بتونه رشد پیدا بکنه، بتونه پیشرفت پیدا بکنه؟ مولوی میگه انسان‌های ضعیف بی دشمن نمیتونن زندگی بکنن. اگر او نبود بخت رو پیدا خواهیم کرد. مولوی میگه کار انسان‌های ابلهه که کسی رو در بیرون از وجود خودشون پیدا میکنن و گناه خطای خودشون رو به گردن او میندازن. بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. چرا بر قضا و قدر جرم خودت رو متوجه قضا و قدر میکنی؟ این تویی که داری خطا میکنی، تقدیر چه کار است؟ خون کند زید و قصاص او به امر، می خورد امر و بر رحمت حد خمر، گرد خود برگرد و جرم برگرد و جرم خود ببین، جنبش از خود بین و از سایه مبین. شما وایسادید سر پا، اگر بدن شما کج و معوج باشه لاجرم سایه شما کج خواهد شد، اگر شما مستقیم باشید سایه شما مستقیم خواهد شد. عمل انسان یکی از تمثیل‌های مولوی اینه، عمل انسان نسبت به انسان مثل سایه است نسبت به صاحب سایه. همونجور که سایه به طرف صاحبش برمیگرده، عمل به طرف صاحبش برمیگرده. و همونجور که انسان کج سایه کج داره، انسان بد هم عمل بد خواهد داشت و اون عمل بد مال اوست و به طرف او برخواهد گشت. که نخواهد شد غلط پاداش میر، خصم را میداند آن میر بصیر. این بیت‌ها رو به زیبایی مولوی توضیح میده و بعد میگه فعل تو که زاید از جان و تنت، همچو فرزندت بگیرد دامنت. یکی دیگه از تمثیل‌های مولوی برای رابطه عمل و انسان، رابطه بچه و پدر و مادره. پدر و مادر تا وقتی که صاحب بچه نشودن آزادن، ولی از لحظه ای که بچه تکوین پیدا کرد، سرنوشت پدر و مادر و سرنوشت بچه با هم گره خواهد خورد. حتی اگر پدر و مادر بچه رو طردش کنن، صریحا اعلام براءت از او بکنن، اما با همه وجود این دو موجود به هم دیگه گره خوردن. به همین خاطر نمیشه عمل رو از صاحب او جدا کرد. چون بکاری جو نروید غیر جو، قرض تو کردی زکه خواهی گرو. جرم خود را بر کسی دیگر منه، هوش و گوش خود بدین پاداش ده. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. مثالی که مولوی میزنه اینه، خوب دقت کنید. مثلا ما 6 میلیارد آدم هستیم، نمیدونم شاید هم بیشتر دیگه، امروز هم بالاخره چند تایی به دنیا اومدن، حالا قریب 7 میلیارد آدم ما روی کره زمین داریم زندگی میکنیم. فرض کنیم امشب همه ما با هم دیگه خوابیدیم. طبق برداشتایی که در دین به ما گفته شده، 7 میلیارد یا 6 میلیارد روح امشب از بدن جدا میشن و به طرف بالا میرن، یا به هر حال از بدن بیرون میان. اینها که خوابیدن، اگر شما برید بالای سرشون به اونها نگاه کنید نمیتونید اینا رو بشناسید. اما صبح 7 میلیارد روح به امر خداوند از بالا برمیگردن به طرف جسم، و این 7 میلیارد روح، یه لحظه چشمتون رو ببندید، فرض کنید 7 میلیارد روح صبح داره به طرف بدن، 7 میلیارد بدن میاد. چه تزاحمی و چه جنگ و دعوایی ممکنه این وسط باشه و چقدر اشتباه اتفاق بیفته. روح این بره تو بدن اون، روح اون بره تو بدن این، و مثلا یه آهنگر خوابیده، صبح که از خواب بیدار شد ببینه نجار شده. این اتفاق نمیفته. با اینکه میلیون ها ساله که هر شب این روح ها بیرون میرن و دوباره برمیگردن، با تمام خواصشون به بدن برمیگردن. یعنی کسی که دیشب قبل از خواب بد اخلاق بوده، عصبانی بوده، یا دانشمند بوده، یا هر چی بوده، خوش مثلا بدخواه نبوده، خوابیده، صبح که بیدار میشه دوباره همه اونها دقیقاً به خودش برمیگرده. مولوی میگه این جهان یک خواب بسیار بزرگه که همه ما خوابیدیم و بالاخره روزی بیدار خواهیم شد و همه احساسها و اندیشه‌ها و پندارها و کردارهای ما بدون کم و کاست فقط و فقط به طرف ما برمیگردن. هیچ وقت امکان نداره که به طرف یک کسی دیگه ای برگرده. در دفتر اول مثنوی میگه که در توصیف خواب میگه آن همه اندیشه پیشانها، میشناسد از هدایت جانها. پیشه و فرهنگ تو آید به تو، تا در اسباب بکشاید به تو. پیشه زرگر به آهنگر نشد، خوی آن خوشخو به آن منکر نشد. پیشه ها و خلق ها همچون جهاز، سوی خصم آیند روز رستخیز. همچون که یه خانم جهیزیه ای داره و همیشه جهیزه او با اوست و بالاخره وقتی به خانه همسر میره همه جهیزه او با اوست بدون کم و کاست، مولوی میگه که عمل ما جهیزیه ماست و ما این جهیزیه رو با خودمون میبریم تا هر جا که بریم. پیشه ها و خلق ها از بعد خواب، واپس آید هم به خصم خود شتاب. پیشه ها و اندیشه ها در وقت صبح، هم به دانجا شد که بود آن حسن و قب. چون کبوترهای پیک از شهرها، سوی شهر خیش آرد بهرها. در زمانهای قدیم که کبوتر پیک درست میکردن، این کبوتر رو جوری تربیت میکردن که میرفت یه شهر دیگه نامه میبرد، دوباره برمیگشت به همون خونهی که از اونجا رفته بود. مولوی اعمال انسان رو تشبیه میکنه به کبوتر پیک که از او فاصله میگیره، مسافرت میکنه، میره، ولی بالاخره دوباره برمیگرده و بیخریش او رو یه روزی میگیره. خب این نکته‌ای بود که در اینجا می‌خواستم بگم، ولی اینکه خستگیتون درباره یک داستان از مولوی در همین قسمت بگم و این بحث رو خاتمه بدیم بریم سراغ بحث بعدی. مولوی میگه یک مردی مریض شده بود، رفت پیش پزشک. پزشک اونو معاینه کرد، دید اوضاعش بسیار خرابه و هیچ خوب بشو نیست. به او گفت که آقا جون شما برید هر غذای دلتون میخواد بخورید، هر کاری هم دلتون میخواد بکنید. دیگه نگفت که تو دیگه از ناامید شدم، بهش اینجوری گفت، گفت که یعنی هر کاری خواستم بکنم. گفت آره دیگه پرهیزی چیزی؟ گفت نه، شما هر غذایی هم دلت خواست میتونید بخورید. از مطب پزشک بیرون اومد، دید که یک صوفی گردن کلفتی که 4 ضرب کرده، یعنی موی سر و موی ابرو موی ریش و موی سبیل رو تراشیده و سرش به قول مولوی مثل پشت تاس و تشت صاف و بیمو شده، نشسته کنار یک جوی آبی و داره دست و صورتش رو میشوره. از این بالا که داشت نگاه میکرد دید این پس گردنش بسیار صاف و براق و جون میده برای یه دونه پس گردنی محکم. یه لحظه گفت این کارو نکنم، ولی بعدش گفت خب پزشک گفته هر کاری دلت میخواد بکن، من اگه این کار نکنم عقده میشم و به حرف پزشکم گوش ندادم، باید برم این کارو بکنم. رفت و یه آب دهانی به دستش انداخت و یک ضربه محکم به پس گردن این بیچاره کوبید و اونو سمت به هوا پروند. اون بلند شد و گفت آقا چرا میزنی؟ گفت والا من پزشک گفته هر کاری دلت میخواد بکن، الانم دلم خواست که این صدای برخورد دستم با پس گردن شما رو که یه صدای تراق طرق قشنگه اونو بشنوم و اونو شنیدم و خیلی هم لذت بردم، شما هم هر کاری دلت میخواد بکن. مولوی اینجا بحث رو قطع میکنه، میگه که پزشک ما هوای نفس ماست و این پزشک به ما میگه برو هر کاری دلت میخواد انجام بده و ما هم چون تسلیم این پزشک هستیم، طبق تجویزهای او و نسخه هایی که برای ما میپیچه عمل میکنیم و هر کاری هم دلمون میخواد انجام میدیم. یه تعبیری توی فارسی داریم، کلمه باره. باره وقتی به اسم میچسبه معنای کثرت و فراوانی میده، مثلا میگیم شکم باره، یعنی کسی که خیلی زیاد دنبال شکم میره. مولوی اینجا یه تعبیری درست کرده، سیلی باره. سیلی باره یعنی کسی که همه کارش توی زندگیش زدن سیلی و پس گردنی به دیگرانه. میگه ما انسان ها چون به تجویزهای پزشک هوای نفس خودمون داریم رفتار میکنیم، ما سیلی باره شدیم. یعنی اگر یه روز کسی رو اذیت نکنیم، اون روز اصلا برای ما روز به حساب نمیاد، اصلا اون روز احساس میکنیم یه چیزی توی زندگی ما کمه، حتما یه کسی رو باید گیر بیاریم، حالش رو بگیریم و اذیتش بکنیم تا احساس آدم بودن و احساس مفید بودن به ما دست بده، به خاطر اینکه پزشک ما اونه. بعد مولوی میگه ولی ما نمیدونیم که وقتی بنا رو بر اذیت کردن دیگران گذاشتیم و هی پس گردنی زدیم، نظام آفرینش جوری درست شده که پس گردنی های بسیار بزرگی در جواب پس گردنی های ما در انتظار ماست و اینها دائما داره به ما خورده میشه و ما نمیفهمیم. نشانش هم اینه که ما از خداوند غافلیم، نشانش هم اینه که ما نسبت به خودمون و خودشناسی غافلیم، نشانش اینه که ما نسبت به کارهای خیر غافل هستیم. ببینید چقدر بیت ها زیباست واقعا. در دفتر ششم بیت 13-37 به بعد، خلق رنجور دق و بیچاره اند و از خداع دیو سیلی باره اند، جمله در ایزای بی جرمان حریص، در قفای همدگر جویان نقیص، ای زننده بی گناهان را قفا، قفا یعنی پس گردنی، در قفای خود نمیبینی جزا، ای هوا را طب خود پنداشته، بر ضعیفان صف را بگماشته. صف با صاد و ف و عین یعنی پس گردنی. کسانی که واقعا میدونن کمترین میزان اعمال ما در این جهان نابود نمیشه و هست تر جای خودش و داوری بزرگ همه اعمال ما رو داوری میکنه، امکان نداره که نسبت به اعمالی که دارن انجام میدن بی تفاوت باشن. یه بحثی هست که از دیرباز مطرح بوده، من مطمئنم برای شما هم این مسئله همیشه در ذهنتون شاید بیاد گاهی اوقات که چی میشد اگه ما به محض اینکه یه کار زشتی انجام میدادیم بلافاصله آثارش رو در خودمون میدیدیم. مثلا فرض کنید من اگه افسانه جومونگ رو نگاه میکنید، مثلا توی افسانه جومونگ اون امپراتور گوموا به خاطر یه کاری که انجام داده بود یا بی‌توجهی به مثلا سرنوشت جامعه، یک بخش از صورتش سیاه شد و تا چند روز اون حالت سیاهی باقی موند. یه اینجور چیزی، یا مثل پینوکیو مثلا که به محض اینکه دروغ میگفت دماغش یه نیمتری دراز میشد و متوجه میشد که دروغ گفته. شاید واقعا تو ذهن شما هم اومده باشه که چه میشد اگه ما به محض اینکه یه کار زشتی انجام میدادیم بلافاصله یک تغییری در ظاهر ما اتفاق میافتاد، مثلا گوشمون دراز میشد، مثلا دماغمون مثلا قرمز میشد. چی میشد اگه ما به محض اینکه یه کار زشتی انجام میدادیم یه اینجور تغییری در ظاهر ما اتفاق میافتاد و ما دیگه دستهای خودمون رو جمع میکردیم؟ ولی واقعا این اتفاق نمیفته. یا اینکه در شدیدترین شکلش چی میشد اگه ما بعد از اینکه کار خطایی انجام میدادیم مسخ میشدیم؟ مسخ میشدیم یعنی چهره انسانی ما عوض میشد، به یک انسان دیگه تبدیل میشدیم. اگر شما کتاب مسخ کافکا رو خونده باشید که صادق هدایت ترجمه کرده، در اونجا میبینید که قهرمان کتاب به سوسک تبدیل شده و تا آخر کتاب این سوسک داره ادامه زندگی میده. در واقع کافکا با این کتابی شاید میخواد بگه که انسان مدرن به خاطر اینکه شخصیت خودش رو در پای زندگی ماشینی و در پای ارزش‌های غیر واقعی از دست داده، مسخ شده و این انسان رو اگه بخوایم به صورت مجسم درش بیاریم، باطنش رو از شکل انسانی ظاهریش بگذاریم، شکل باطنی انسان معاصر شکل سوسکه. خب این هست واقعا، در قرآن کریم هم سابقه داره. در قرآن کریم در سوره بقره و دو سه سوره دیگه داریم که بنی اسرائیل در روز شنبه باید ماهیگیری نمی‌کردن، اما اون کارو انجام دادن و خداوند به خاطر اینکه مجازاتشون کنه، فقل لهم کونو قردتن خاسئین، به اونها گفتیم به میمون تبدیل بشید و به میمون تبدیل شدن. واقعا شما فرض کنید که یه لحظه اینجوری بشه، ما هر لحظه که یه فکر بدی کردیم یا کار بدی انجام دادیم، همون موقع بلافاصله یک تغییری در ظاهر ما ایجاد میشد و ما یک تغییر شکل میدادیم. ببینید چه حالتی میافتاد. قرآن کریم میفرماد که اگر ما میخواستیم این کارو میتونستیم انجام بدیم، یعنی تا شما گناه میکردید بلافاصله مجازاتتون میکردیم، ولی اگه این کارو میکردیم در روی زمین یک انسان باقی نمیموند، همه در همون دو سه سالگی نابود میشدن و هیچ کسی دیگه روش پیدا نمیکرد. برای اینکه نظم عالم هستی به هم نخوره، خداوند مقدر کرده که اعمال ما ظاهرا در بدن ما و چهره ما خودشونو به شکل فجیعی نشان ندند. البته تو پرانتز بگم، امکان نداره که عمل شما در ظاهر بدن شما تأثیر خودش رو به جا نذاره. شما دیدید یه آدمی رو میبینید میگید این از قیافش شر میباره، یعنی شما تا میبینیدش میبینید که از قیافش داره شر میباره. آدم دیگر رو میبینید اصلا با شما هم حرف نزده، ولی به محض اینکه شما در کنار او قرار میگیرید یک احساس آرامش، یک احساس صفا پیدا میکنید، به زندگی امیدوار میشید و دلتون میخواد برید کارهای خوب زیادی انجام بدید. به دلیل اینکه بدن انسان مرتبه نازله نفس انسانه، تمام اتفاقاتی که در نفس میفتن به یه شکلی خودشون رو در بدن ما حتما نشون خواهند داد. آیه‌ای در قرآن داریم خیلی خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. میگه بعضی از انسان‌ها هستن که انما اغشیت وجوههم قطعا من النار مظلما. بعضی از آدم ها هستن انگار یه تیکه از شب رو کندید، شب آوردید انداختید روی صورتش، یعنی شما وقتی نگاهش میکنید چشم شما یکم باز باشه خواهید دید که یک قطعه شب داره راه میره، یعنی تاریکی محض این وجود رو گرفته. به هر حال در خطوط چهره ما، در نگاه ما، در لحن ما و در سخنهای ما، درونیات چیزهای درونی ما خودشون رو نشون میدن و امکان نداره که ما بتونیم اینها رو مخفی کنیم. مولوی میگه که درسته کارهای ما به ظاهر خودشون رو در ظاهر ما نشون نمیدن، اما قبضهای روحی ما، قصه های ما، رنج های ما و حوادث ناخوشایند زندگی ما مستقیم یا غیر مستقیم نتیجه کارهای زشت ما هستند. دقت میکنید، یه بار دیگه تکرار میکنم، قبض های روحی یعنی دلتون میگیره، گرفتن دل، قبض های روحی، قصه ها، رنج ها، حوادث ناخوشایند زندگی ما مستقیما یا به طور غیر مستقیم نتیجه کارهای زشتی هستند که ما در زندگی خودمون انجام دادیم. آقای دکتر سروش توی تفسیر دفتر ششم مثنوی میگه برای انسان امروزی این فلسفه تقریبا گنگ و مبهمه، انسان جدید نمیتونه اینو قبول کنه. ولی خود آقای دکتر سروش مثال میزنه، میگه به نظر امثال مولوی اگر مثلا شیر خونه شما خراب بشه احتمالاً این ارتباط پیدا میکنه با یک کار زشتی که دیروز انجام دادید، ولی اینجوری به شما نشون داده میشه. شما دیروز یک کسی رو اذیت کردید، یه فحشی به او دادید، امروز ماشین شما پنچر میشه. بین این پنچر شدن ماشین و بین او باید شما بتونید یک ارتباط برقرار کنید. واقعا مولوی اعتقاد راسخ داره به این که همه قبضهای روحی ما، بخش اعظم قبضهای روحی ما و حوادث ناخوشایند زندگی ما ریشه در کردارهای زشت ما دارند، اما اینها رو باید پیدا بکنیم. حالا قبل از که ادامه بدیم اجازه بدید که دو سه تا از شعرهای مولوی رو بخونم. در اینجا به نظر میرسه که مولوی به بودا خیلی نزدیک میشه، چون بودا هم نظرش اینه که رنجهایی که ما میکشیم ریشه در حوادث و اتفاقات و کردارهای ما دارن و ما میتونیم اینها رو شناسایی بکنیم و اینها رو درمان کنیم. این مثال رو ببینید، مولوی میگه که یه دونه الاغ رو بگیرید، یه خاری بذارید روی ران این الاغ. خب این الاغ دردش گرفته، برای اینکه حلش بکنه چه کار میکنه؟ هی به هوا میپره، جفتک میندازه، دومشو به روی پاش میکوبه، اون خار هی بیشتر میره توی پاش. اما یه آدم عاقل اگه بیاد بهش میگه آقا جفتک ننداز، به هوا هم نپر، دومت هم نکوب روی پات، یه لحظه آرام وایس، اون خار رو برمیداره، تموم شد، مشکل حل شد. بسیاری از ماها قادر به ریشه یابی حوادث ناخوشایند زندگی خودمون نیستیم، به همین خاطر خودمون رو به هزار در و دیوار میزنیم تا اونا رو حل کنیم. ولی مولوی میگه ریشه غالب اینها رو توی کارهای زشتی که انجام دادید میتونید پیگیری کنید. این شعرها رو بخونم. چون جفا آری فرستد گوشمال، یعنی خداوند بر اثر خطای شما، شما رو گوشمال میده. تازه نقصان وارهی سوی کمال، چون تو وردی ترک کردی در روش، برنامه عبادی خودت رو اگه ترک بکنی بر تو قبضی آید از رنج و تبش، آن ادب کردن بود، یعنی مکن هیچ تحویلی از آن عهد کهن. خب هدف این که خداوند این کارو میکنه چیه؟ دو تا هدف داره. یک هدف خداوند اینه که میخواد ما رو نسبت به کارهای زشت خودمون آگاه کنه بدون اینکه آبروریزی بشه. دقت میکنید؟ من الان دلم گرفته، خب میشینم فکر میکنم که چرا دلم گرفته، میفهمم که دیروز دروغ گفتم، میفهمم که دیروز یه کسی رو اذیت کردم. برای اینکه آبروی من نره و در این حال آگاه بشم که کار زشتی توی زندگی من اتفاق افتاده، خداوند یک قبض روحی، یک گرفتن دل برای من میفرسته. و دلیل اصلی اینه که خداوند با این کار میخواد ما رو آگاه کنه و از ادامه دادن کار زشت باز بداره. ببینید میگه که این هدفش اینه، آن ادب کردن بود، یعنی مکن هیچ تحویلی از آن عهد کهن. خب یه جا دیگه میگه که هر غمی کزوی تو دل آزرده ای، از خمار می بود کان خورده ای. لی کی دانی که آن رنج خمار، از کدامین می برآمد آشکار. این خمار اشکوفه آن دانه است، آن شناست کاغه و فرزانه است. مولوی برای اینکه اینو بهتر توضیح بده به یه قانون اشاره میکنه. خواهش میکنم به این قانون دقت کنید. اینو شاید جاهای دیگه هم گفتن ولی مولوی بسیار تأکید داره. به نظر مولوی بین اصل و اثر شباهت ظاهری وجود نداره. به تعبیر مولوی بین هیولا و اثر همانندی ظاهری وجود نداره. هیولا به معنای ماده اولیه ای که پذیرای صورت‌های مختلف میتونه باشه، اصطلاح فلسفی داره. به عنوان مثال اصل بدن ما از خاکه، ولی چه کسی میتونه تشخیص بده واقعا چه شباهتی بین بدن انسان و خاک وجود داره؟ انسان از نطفه است، ولی چه شباهت ظاهری بین انسان و نطفه وجود داره؟ یک هسته زردالو میکارید به یه درخت زردالو تبدیل میشه، بین اون درخت و این هسته چه شباهت ظاهری وجود داره؟ واقعا شباهت ظاهری نیست. فقط انسانهایی که خیلی دانشمند و دانا و آگاه هستن میتونن بین اون آثار و بین اون اصلها ارتباط برقرار کنن. مولوی دقیقا همین مطلب رو درباره اعمال میگه. میگه عملی که ما انجام میدیم اصل تأثیری که توی زندگی ما میذاره اون اثرشه، و این اصل و اثر غالبا شکل ظاهریشون مثل هم دیگه نیست. مثلا شما سیلی زدید یه نفر ماشینتون پنچر شده، اون اصل این اثره، ولی چجوری شما میخواد بین این دوتا ارتباط برقرار کنید؟ بسیار بسیار این کار مشکلی هست. کتابای عرفانی ما تقریبا پره واقعا از داستانهایی که اولیاء خداوند با نگاه کردن به چهره یک کسی فهمیدن علت این مشکلاتش اینه که یک کار زشتی انجام داده و اون کار زشت اصلا ارتباط ظاهری با این کاری که اتفاقی که براش افتاده نداره، ولی به اون میگه که درمانش کن. دوباره برمیگردیم به همون بحث اول. مولوی به همین دلیل میگه که اتفاقات بدی که تو زندگیتون میفته اینها رو به سرنوشت نسبت ندید، اینها رو به بخت نسبت ندید، اینها محصول مستقیم یا غیر مستقیم کارهای شما هستن. بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. همینجوری ادامه میده و بعد در آخرش میگه رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. آن نظر در بخت چشم احول کند. اگه شما به بخت فکر کنید چشمتون دوبین میشه، یکی رو نمیتونید دوتا ببینید. کلب را کهدانی و کاهل کند، متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کم کن جزای عدل را. خب از این بحث اجازه بدید بگذریم. ما یه بحث دیگه داریم که خیلی مفصله، ولی میکوشم که در 5 دقیقه یا 10 دقیقه این بحث رو جمع کنم و جلسه رو تموم کنیم. بحث ما که خیلی مفصله درباره تجسم اعمال هست. تجسم اعمال یعنی این که اعمال ما صورتی پیدا بکنن و در عالم بیرون شکل پیدا بکنن. دقت بکنید، فقط هم اعمال نیست، یعنی بهش میگن تجسم اعمال، ولی به نظر من درست نیست. تجسم اعتقادات داریم، تجسم اخلاقیات داریم و تجسم اعمال داریم، همین ها تجسم دارن. در کتابی که اولین کتابی که در فرهنگ اسلامی با تأکید تمام درباره تجسم اعمال حرف زده قرآن کریمه، یعنی هر کسی یه بار قرآن رو بخونه با صراحت میتونه بفهمه که قرآن تجسم اعمال رو قبول داره. قرآن میگه که در قیامت وجدوا ما عملوا حاضرا یا محضرا، هر کاری کردید شما اون کار رو حاضر میابید. اون وقت بعدن شکلاش هم میگه، مثلا میگه غیبت که میکنید شکلش مثل اینه که دارید مردار میخورید، مال یتیم که میخورید شکلش و صورتش مثل اینه که دارید آتش میخورید، یعنی اون کسی که داره یه لقمه جوجه کباب مال یتیم که از مال یتیم تأمین شده داره میخوره، قرآن میگه اگر چشم باطن شما باز باشه میبینید که او داره آتش میخوره. در قرآن این واقعا مورد تاکیده. در فرهنگ ما کلمه تجسم اعمال فکر میکنم شاید اولین بار توسط شیخ بهایی استفاده شده باشه. ایشون کتابی داره به نام 40 حدیث، حدیث 39مش درباره تجسم اعمال هست. در روایات از پیامبر و ائمه کلمه تجسم اعمال نیومده ولی تمثل اومده، تمثل اعمال. علامه مجلسی هم تجسم اعمال رو قبول داره، اونو جزء ضروریات دین نمیدونه و پدر او قبول نداره، میگه که این اصلا درست نیست و اتفاق هم نخواهد افتاد. به هر حال بین علما درباره تجسم اعمال اختلاف نظره، ولی قاطبه حکما و عرفای مسلمان اعتقاد دارن که تجسم اعمال وجود داره و اعمال ما صورت‌های غیبی به خودشون خواهند گرفت. خب متأسفانه چون وقت ما دیگه تموم شده، اجازه بدید که من 3-4 تا از شعرهایی که مولوی درباره تجسم اعمال داره برای شما بخونم. میگه: ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. کسی که دیگران رو پاره میکنه، آبروی دیگران رو میریزه و دیگران رو اذیت میکنه، صورت ملکوتی او صورت گرگه. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو. به نظر مولوی بدترین قصاص تجسم اعماله، یعنی دادن صورت واقعی اعمال به کسی بدترین قصاصه. خب پس کسی که درنده خوه به صورت گرگ در میاد، کسی که نفس پرست و تنگراست، بدنگراست، به صورت خر محشور خواهد شد و صورت واقعی او خره. نفس ما را صورت خر بدهتو، زان که صورتها کند بر وفق خو. این بود اظهار سر در رستخیز، الله الله از تن چون خر گریز. حسودها به شکل گرگ محشور میشن، زان که حشر حاسدان روز گزند، بیگمان بر صورت گرگان کنند. انسانهای حریص صورت ملکوتیشون مردار خوکه، ببخشید. حشر پرهرس خس مردار خار، صورت خوکی بود روز شمار. انسانهایی که پاکدامن نیستن شرمگاهشون گندیده است، صورت ملکوتیشون اینه. زانیان را گند اندام نهان، خمرخاران را بود گند دهان. بعد مولوی میگه: در وجود بیشه ای آمد وجود آدمی، بر حذر شو زین وجود ارزان دمی. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. حکم آن خوراست کان غالب تر است، چون که زر بیش از مسامت آن زر است. ساعتی گرگی در آید در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. این حرف ها رو واقعا جدی بگیرید، به خدا، یعنی واقعیاتی در پشت این حرف ها وجود داره که با تأمل دقیق میشه اونها رو فهمید. اینها شوخی نیست، به هر حال معارفی هست که بلند بزرگان عرفان و معرفت به او رسیدن. در دین زرتشتی دقیقا همین اعتقاد وجود داره. در همین متون اوستایی هست که وقتی روان انسان زرتشتی میمیره، تا 3 روز این روان روی بدن مرده میمونه، روی جسمش. بعد از 3 روز به سر پل چینوت، یعنی پل تشخیص نیک از بد و تشخیص نیک از بد، یا پل صراط میره و در اونجا زنی در نهایت زیبایی میبینه به نام دعنا یا دعن. بعد از اون میپرسه: تو کی هستی؟ میگه: من صورت ملکوتی همه کارهای خوبی هستم که شما در دنیا انجام دادید و من دیگه الالعبد با شما خواهم بود. و بعد جلوتر میره و اگه آدم ناجوری باشه، پیرزنی پتیاره و بسیار زشت و کریه و نفرت انگیز سر راه او میاد و میگه که من ندیم و قرین همیشگی شما هستم. حتی در اردابیرافنامه که یک سفری به ماوراء قبر هست، اگه شما به اونجا هم مراجعه کنید خواهید دید که دقیقاً بحث تجسم اعمال اونجا مطرحه. یعنی چیزی هست که تقریباً غالب بزرگان ما اینو گفتن. ویکتور هوگو در بینوایان میگه که به تعداد حیواناتی که شما در بیرون میبینید، به همون تعداد ممکنه در وجود ما هم حیوان باشه. این حیوانهای بیرونی صورتهایی هستن که خوهای زشت ما رو آینگی میکنن و اونها رو به ما نشون میدن.